وجعله وفاء احوال سن نغرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر بما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم بموسى سورة باركه أعلى با تسبيح شروع شد لذا این اعلای از غیر نیست برخی ها توهم کردن برابر آیه سوره مبارکه ازا بقیه که فرمود سبح بسم ربک القدیم اینجا دارد سبح اسم ربک الاعلا معاذ الله زمینه تعدد اله مطرح است یکی عظیم یکی اعلا در حالی که اینجا اعلا به معنای اعلای از غیر نیست همونطوری که در تلیه بحث ملاحظه فرمودید این اعلای من ان یوسف است نظیر اون چند روایتی که از کتاب صلات مسائل خوندیم که وجود مبارک امام سلام الله علیه از شاگردش سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ فرمود الله اکبر من کل شیء حضرت فرمود اها هنا شیئون چیزی در عالم هست که خدا اکبر از او باشد عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف بنابراین این اعلا من ان یوسف است نه اعلا من فلان به فلان تا ما دو اله داشته باشیم معاذ الله یکی عظیم و یکی اعظم و یکی اعلا اونگاه کل جهان می شود مظهر او دیگه نمی شود گفت خدا به فلان خدا اول خدا دوم فلان شخص این در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که برای همه ما زنگ خطر است این دیگه برطرف میشه انشاءالله در اون آیه بخش پایانی سوره یوسف دارد که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون در اکثر مردم یک شرک رقیقی هست میان اول خدا دوم فلان شخص باید بگیم خدا را شاکرین که به وسیله فلان شخص یا فلان دارو یا فلان باران یا فلان شی مشکل ما را حل کرد نه این که اول خدا دوم فلان شخص خدا اولی نیست که دوم داشته باشد همه اون چه در آسمان و زمینن مخلوع خدا و ابزار دست خدا هستند نعم الهیان مظاهر الهیان پس او اعلا من ان یوسف است و این چهار برهان مسئله اعلا بودن او را تضمین می کند که گذشت خطبه نورانی هست زهرا سلام الله علیها هم که چند جمله فرمود فرمود به این که او نیازی به خلقت ندارد او برای رفع نیاز جامعه آسمان را زمین را مزارع را مراتع را دریاها را معادن را خلق کرد او همه را خلق کرد همه اشیاء را خلق کرد یک و این سفره آسمان و زمین را برای انسان پهن کرد دو به انسان امکاناتی داد که از همه آسمان و زمین استفاده بکنن سه فبود از همه آسمان و زمین استفاده بکن به خدا را شاکر باش و آفریدگارت را سپاسگزار کن این چهار هیچ به نام سالبه کلیه ما باید باور کنیم که تحریم هیچ اثری نداره مثل دو تا چهار تا برای این که درست کفار بسته ترامپ و امثال ترامپ دارن سوء استفاده میکنن ولی اینها قاچاق زنده ان او رو برای انسان خلق کرد نه این که انهم الا کل انعام بلهم ازل خب الان حیوانات هم دارن استفاده میکنن اما فرمود اینا به تبع شما دارن استفاده میکنن متاعا لکم ولأنعامکم. کفار اگر از آسمان و زمین استفاده میکنن، این به تبع مؤمنین دیگه، به تبع انسان هاست، نه به تبع. فرمود این هم الا کالانعام. و صدر و ذیل تمام آیات قرآن کریم این است که این را آسمان را مسخر کرد برای انسان دیگر، و چیزی در عالم نیست که انسان نتواند از او استفاده کند. این ما میتوانیم بیان قرآن کریم است، ما میتوانیم، منتها باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، خلاف نکنیم، اخلاصی و نجومی این بازی ها نباشه، از نظام الهی بهره صحیح ببریم. فرود برای شما خر کردیم، شما هیچ آیه نمیبینید که بفرمایید ما آسمان رو مثلا برای ملائکه خلق کردیم یا آسمان رو برای خود آسمان خلق کردیم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. برای شما به ما گفتن وقتی سوار مرکب شدید بگید سبحان الذی سخر. حالا این اختصاصی به اسب دیروز که ندارد، که مستحب است یعنی مستحب است دیگر. شما وقتی که آداب سوار شدن اسب رو در سابق میخوندید، این روایت نورانی تو ذهنتون بود که مستحب است انسان وقتی سوار مرکب بشه بگید سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین. الان سوار هواپیما میشه، سوار اتومبیل میشه، سوار کشتی میشه، هم مستحبه دیگه. اختصاص اون مورد بود. دیروز هواپیما نداشتیم، اتومبیل نداشتیم، کشتی در اختیار ما نبود، فقط اسب بود. این آیه رو که سوار میشدیم میخوندیم. حالا که سوار اتومبیل و کشتی و هواپیما میشیم، این آیه مستحبه دیگه. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. همین دیگه. پس چیزی در عالم نیست که سفره ما نباشد، چیزی در عالم نیست که به ما بگن حق تا حق نداری. هیچ جا برای ترس نیست، هیچ جا برای هراس نیست، منتها ما باید باور کنیم حرف قرآن را. و این که گفتیم ما کشور شاهنشاهی داشتیم، یعنی کشور بزرگ داشتیم، به او افتخار میکنیم، الان هم افتخار میکنیم، برای که پدران ما کسانی بودن که با همه قدرتی که این شاهنشاهای فیلی داشتن، وقتی که شعار ان عبدالاسلام سلمان ها آمده به ایران، بساط سلطنت رو ریختن دور. مثل که وقتی اعلامی های امام آمد، بساط شاهنشاه رو ریختن دور. و ما بیام چه کشوری افتخار بکنیم دیگه. سلاطین غاصب که بودن پدران ما، اینا رو انداختن دور. الان این رضاخان و پسر رضاخان رو هم پدران ما و فرزندان ما و خود ما انداختیم دور دیگه. به این مردم باید افتخار کرد، این مردم زیر بار ظلم و زور نمیرن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو. اینا حافظان دین بودن، سنگربانان دین بودن. این روایتی که مرحوم تبرسی در تبرسی صاحب احتجاج، نه تبرسی صاحب امین مجمع البیان، تبرسی صاحب احتجاج دارد که تو روایات هست که علما اصحاب صغر، صغر یعنی جمع صغر، صغر یعنی مرز، یعنی مرزهای کشورهای اسلامی را علما اداره میکنند، مرزبانانه، کارهای فرهنگی را اینا انجام میدن. اگر چهار نفر تو مرز شهید میشن، اینا شاگردان قلم و قدم علما هستند دیگه، اینا رو به لقب علما تربیت کردن دیگه. فهمود اینا سغور و مرزهای کشورهای اسلامی را اینا دارن حفظ میکنن. تاریخ زمان رضا خان و اینها که در آموزش و پرورش تدریس میکردن، میگفتن ایران دوران ساسانی داشت، سامانی داشت، هخامنشی داشت، اینا در سلسله سلاطین ایران اعراب را ذکر میکردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو. وقتی مسئولین آموزش و پرورش اون روز شرفیاب شدن حضور ایشون، ایشون این کتاب تاریخ را خواسته بود و آورده بود. و بعد اینا که آمدن عرض ادب کردن، اینا ایشون فرمودن به این که این تاریخ اسلام بعد از ساسانی و سامانی اینا کیها آمدن به ایران، این چرا نوشتید اعراب؟ اعراب کیه؟ بگید اسلام، تاریخ عوض کنید، نگید بعد از ساسانی یا فلان اعراب آمدن، بگید پیغمبر و اولاد پیغمبر آمدن، علی ابن ابی طالب آمد، حسن ابن علی آمد، حسین ابن علی آمد، امام صادق آمد، امام باقر، تاریخش تشیع و اسلام رو الان احیا شده دیگه. غرض این است که آبا و اجداد ما هم پذیرفتند به کشوری که وقتی دین بیاید بساط سلطنت را طرد میکنند، میندازند دور، به این کشور باید افتخار کرد دیگر، به همین عزیزان ما، به جوانان ما. غرض این است که ما، این تلقین نیست، این سفارش نیست، این نصیحت نیست، یه سفره ایست آماده، یه حرف خداست. فقط ما که برای دیگران آماده نکردیم که، حالا دیگران میان میچرن حرف دیگه است، ولی سفره سفره شماست دیگر. سخر لکم، حالا یه قاسم یا یه غارتگری آمده در باز کرده که کنار سفره نشسته، خب اما شما که سابقونه اید چرا فاصله میگیری؟ سخر لکم، مسخره یعنی سخر دیگه، یعنی شما بخواد کره مریخ برید میتونید، هر کره رو بخواد فتح کنید میتونید. مسخر خداست، مسخر لحمای. این بیانات نورانی از زهرا سلام الله علیها هم اینه که خدای سبحان اینها را آفرید، نیازی نداشت. یک، فایدش به شوی سما برمیگرده. دو، اینها آیت و علامت و نشانه قدرت الهی. سه، شما از این نشانها خالقتون را بشناسید. چهار، به شاکر باشید. پنج، به مستحضرید. این لام وقتی که به یک ادیب بدید، بگید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون را ترکیب بکن، این میگه این لام لام فایده است، لام غایت است. این لام غایت به چی برمیگرده؟ به تای خلق تو برمیگرده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی این لام لام غایت است، به تای خلق تو برمیگرده. یعنی علت غایی من خدا که خلق کردم اینه که منو بپرستی. اما وقتی به یک حکیم بدید، به یک متعلق بدید، میگید معاذالله این چه تعبیری است؟ این لام لام غایت است برای جن و انس، غایت است برای خلق نه برای خالق. یعنی شما را برای عبادت خلق کردم، نه خودم شما را خلق کردم تا معبود بشوم. من شما را خلق کردم که عابد بشوید، نه شما را خلق کردم که معبود بشوم. من نیازی به عبادت شما ندارم. تو سوره مبارکه ابراهیم از بیان موسی کریم سلام الله علیه فرمود به مردم جام بگو، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا و الله غنی، همه این 7 میلیارد یکسر کافر بشن، برای خدا اثری نداره. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، برای خدا چه اثری داره؟ پس من خلق نکردم که معبود بشوم، من خلق کردم که شما به کمال برسید و عابد بشوید. بنابراین ما اگر قرآنی فکر بکنیم، باور بکنیم که کل این نظام سفره ماست، دیگران دارن میچرن، خب آمدن مسارقانه دارن میچرن، بسیار خوب، اما چرا از حق مسلحمون بگذاریم؟ ما نمیتوانیم، حق ما نیست، ما حق نداریم بگیم نمیتوانیم. حالا کسی سفره رو پهن کرد، همه چی حرام کرده، دستم داده، کسی بگه من نمیتوانم بیام غذا بخورم، این معنی ندارد. که شما یک آیه پیدا کنید در قرآن کریم که فرموده باشد ما آسمان زمین را برای فرشته ها خلق کردیم، یا هم چیزی نیست، یا خلق کردیم ولی در دسترس شما نیست، یا هم چیزی نیست. سخره یعنی سخره، مسخر شما کردیم. اومد خدا ناکرده کسی بگد من نمیتوانم، یا گرانی دارم، یا ارزه تدبیر ندارم، اینا نیست. ما باید مشکل خودمون را حل کنیم و بدونیم این سفره پهنه. بالاخره اون بیانات نورانی صدیق کبری سلام الله علیه هم همینه که برای اظهار حکمت الهی است، به بی‌نیازی ذات اقدس اله و این که ما او را بپرستیم هدف است، نه او معبود ما بشود هدف است. این خیلی فرق بکند. لذا فرمود این قسمت هم همینطوره. بله اونم همینطوره دیگه. من محبوب معروف شدن، معلوم شدن هدف شماست نه هدف من، وگرنه شما برابر اون آیه سوره بارک ابراهیم حاکم بر همه آیات است. فرمود این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی علی العالمین. این طور نیست که خدا بگه من افسوس میخورم، من برای اینکه معبود بشم خلق کردم ولی متاسفانه معبود نشدم معاذ الله. اینطور که نیست، چون انسان او را بپرستد یا نپرستد برای غنی محض فرقی ندارد. این کمال خود ماست که ما میخوام او را بپرستیم و بنده او بشویم. بله او اصلا غنی است، او کریم است، کریم و جواد و بخشنده. باید جود کند دیگر، ما که نبودیم چیزی بخواهیم. اما کریم یکی از اوصاف او کرامت است، یکی از اوصاف او سخاوت است. او کریم است، او غنی است، او سخی است. لازمه سخاوت اینه که جود داشته باشد دیگه. منتها جواد بودن ذات اقدس اله را ائمه تفسیر کردن. این که بگن کلام کن نور، مرحوم ابن واقح قمی رضوان الله تعالی علیه از امام سلام الله علیه سوال میکند که خدا جواد است یعنی چی؟ فرمود یه وقتی میگیم که جواد است، شما مثلا فرض کنید میگید حاتم طائی بخشنده است، یعنی چیزی میدن به دیگری. اما او ربوبیتش جوادانه است، جیدانه است، سخاوتمندانه است. سخی آن است که بداند کمال این آقا چیه، چی به دردش میخوره، چقدر به دردش میخوره، بو عطا کن. فرمود اگر منظورتون از جواد جواد بشری است، اون کسی که تکلیف الهی و امور مالی رو ادا میکند جواد دیگه، زکاتش رو میده، خمسش رو میده، حقوق الهی رو میده، مال مردم رو نمیخوره، مال مردم رو مال مردم میدونه، این جواد. یعنی اون چه که باید عطا بکنند عطا میکنند دیگه. اما وقتی اگر منظورتون جواد بودن خداست، هول جواد و ان اعطا اول جواد و انمنع، او اگر چیزی را داد جود و بخششه، اگر چیزی را نداد جود و بخششه. توضیحش اینه که الان یک نوجوانی که هنوز رشد نکرده با اشک و گریه از پدر و مادر موتور میخواد یا بخواد سویچ ماشین بگیره سوار بشه، پدر اگر بخشنده است به او نمیده، چون بخششه. در این حال بینی که به او موتور نده، چون وسیله خطره. ذات اقدس اله اگر چیزی را به کسی نداد برای سود او بود. اول جواد و ان اعطا، اول جواد و ان منع، این معنی جود. این بیان نورانی حضرت است که مرحوم ابن واقح قمی قدس سره الله تعالی تو کتاب شریف توحید صدوق دارد. این توحید صدوق از کتاب‌های قیم ما امامی است. بنابراین این خداست. اون بیان نورانی صدیق کبری هم همینه. ما از علمی محکومیم که میترسیم، ارزه نداریم. خلاصه بله دیگه، کل کراتی خلق شدن. حالا در بیان نورانی که همین مرحوم صدوق در کتاب شریف خصال نقل کرد، فرمود قبل از آدم الف آدم، قبل از عالم الف آدم. ما الان تو هشتمین عالمیم، اونجا دارد الف الف هزار آدم آمدند و رفتند. ما یک از نسلایی عالم که حساب و تاریخ 7-8 هزار سال ندارد، ما تو این نسلیم دیگر. الان شما میبینید یک آثاری از دایناسورا پیدا میکنن یا فسیلا پیدا میکنن برای 10 میلیارد 10 میلیون سال، 20 میلیون سال اینا، اما یه یعنی تاریخ 20 میلیون 30 میلیون سال نداریم. این کلمه شریف کتاب شریف خصال رو ملاحظه فرمایید. این کتاب شریف خصال از الف از یک شروع میشه تا الف، تو باب الف اونجا دارد که الف عالم، الف آدم، غرض اینه که برای بشر خلق کرد. بشر نباید بگوید من نمیتوانم، چون این سفره پهن شده است، این هوش، منتها هوشش رو نباید بیجا مصرف بکنه. اگه کسی هوشش بیجا مصرف کرد، بله خب میمونه دیگه. طلب علم رو تنها اسلام به معنای دین قرآن که واجب نکرده، هر پیامبری که آمده طلب علم رو واجب کرده. علمی که مشکل جامعه را حل بکنه، تحصیل او واجبه دیگه. یه بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که سه اصل است که هیچ کشور متمدنی از او بی‌نیاز نیست، و سه اصل دیگر است که هیچ کسی در شهر یا روستا از اونها بی‌نیاز نیست. سلاس لا یستغنی اهل کل بلدتن عنها، طبیبون سرعتون و رعالمون بسی بسیرون سقه، طبیبون سقه و امیرون خیرون مطا. اول روحانی، عالم، فقیه، بصیر، عادلی که مدیر و مدبر جامعه باشه. دوم طبیب بصیر ثقه که تا تشخیص نداد دارو نده امین باشه نسبت به محرم و امثال ذالک. سوم داشتن ارتش قوی و غنی، این سه است. فین ادمو کانو همجا، اگر کشور این سه اصل را نداشت یه تمدن نداره. در باره انتخاب مسکن فرمود میخواد روستا زندگی کنی، شهر زندگی کنی، منطقه بزرگ زندگی کنی، منطقه کوچک زندگی کنی، باید این اصول سگانه رعایت باشه. سلاستون که استغنا و لا تطیب و سکنا الا بها، زندگی گوارا نیست مگو مگر به این سه است: الماء الغزیر، الارض الخواره، الهوى الطیب. این حرفا پوسیدنی نیست، کلام و کمدو. اما جای زندگی بکنی باید زمین حاصل خیز داشته باشی که کشاورزی شما را تأمین بکند، به بیابان نیازمند نباشی. باید آب فراوان داشته باشی، باید هوای سالم داشته باشی، یک روز در بین تعطیل نکنی مدرسه ها رو. الهوى الطیب، هوای طیب، آب فراوان، زمین حاصل خیز. بعد فرمود آقای خود باش. این که ما حرم مشرف میشیم به اینها عرض ادب میکنیم، بگیم کلام و کم نور، همین دنیای ما رو گفتن، آخرت ما رو گفتن، تمدن ما رو گفتن، پزشکی ما رو گفتن، فلات وقی ما رو گفتن، همه چی رو گفتن دیگر. اینا گفتن، وگرنه ما قبلا بیشتر بلد نبودیم. در این قسمت هم فرمود به این که فذکر و نویسر و کل الیسرا، فرمون راه ها برای انجام یک مقصد زیاد. الان شما میخواد حرم بری مشرف بشید، یه مسافر، یه زائر، یه مجاور، خب اگر خب بدونین نزدیکترین راه کجاست، خب اون انتخاب میکنه دیگه. فرمود عالم برای رسیدن افراد و مقصد راه های فراوانی دارد. من دو تا کار رو کردم، اون نزدیکترین راه به بهترین راه را به تو نشون دادم. یک، گوهر ذات تو را هم نزدیکترین را انتخاب میکند. دو، نویسه روکه للیسرا، برخلاف کار کلیم الهی که در بحثی دیروز گذشت که او گفت یسر لی امری، من نشون بده که کدوم راه بهتر است و آسان تره. اما راه ها فرق میکنه، تشخیص ها فرق میکنه. فرمود من تشخیص تو را یک، راه تو را دو آسان قرار دادم. و نویسی رو که للیوس را، بله اون و بشارت الهیست. اما گوهر ذات پیغمبر را اینجا قرار داد، مثل هر کسی درس بخونه عالم میشه، و اما یک کسی علم لدنی دارد. بنابراین فرود به نویسته رو شهل الجسرا، پس فذکر این نفعت ذکرا، اونجا که شما یقین داری بی اثر است، خب چه تذکری. سیذکر رو کسی که اهل خشیت است، اهل تحقیق است، اهل علم است، متذکر میشه. ویت جنبها، اینها به اون ذکرا بر بگردن، از ذکرای تو، از تعلیم تو. از یه عده کسانی بودن که در زمان نوح و غیر نوح علیهم السلام انگشتار میذاشتن تو گوششون که حرفا رو نشنون، اصابعهم فی آذانهم نشنون. و اما فرمود یتجنبها، اون ذکرا را، اون کسی که خیلی شقاوتمند است حاضر نیست بشنود. الذی یصل النار الکبری، بعد این کسی که بالاخره عمری رو در برابر انبیا با مقاومت پرداخت، تا ممکن بود انبیا گفتن، تا برای او ممکن بود او بی‌ادبی کرد، این دیگه قابل یعنی خودش رو به نحو ابد سوزون. وقتی که یک چیزی در گوهر ذات یک کسی یک جرثومه بشه، اگر مال بدن باشه خب بدن بالاخره سخت و سوز داره اینا، اما روح اگر آلوده شد این دیگه جا برای تغییر نیست. این چجور میتونی روز بکنه؟ این نظیر بدن نیست که یه مدتی بمونه بعد بمیره، که روح که مردنی نیست. این سم لا یموتو، برای این که مرگ نداره، ولا یحیا یعنی حیاتن طیبه، اینجوره. بعد می فهمید این حرفا حرفای تازه نیست، ما به همه انبیا گفتیم، منتها دقیق ترش، علمی ترش، اعلا و برجسترش رو به تو گفتیم، به همه انبیا این حرفا رو گفتیم. اگر می بینید در خاور دور یا باختر دور یا همه جا یک مطالبی هست از انبیای قبلیست، منتها حالا اون بحثای الهیاتش رو، ربوبیاتش رو اونا رو گرفتن، همون جنبه های انسانیش رو حفظ کردن، اونا رو داشتن کنار. در دو بخش از قرآن کریم فرمود انبیای فراوانی ما خلق کردیم، منتها حالا اگر ما بگیم اون طرف آب، این طرف آب، قبل از کشف کریستوف کلم اینا چند تا روستایی بیفرهنگ بودن، هم امریکایی ها دیگه کسی نبودن اونجا. بعد از کشف کریستوف کلم اینا تازه پیدا شدن، از چند قاره که جهان خوش استعدادها و اینا، اونشون موقعیت خوبی هم داشت، رفته اونجا شده آمریکا. وگرنه اینها چهار تا روستایی عقب افتاده اون ور آب بودن دیگه، اینا که مثل ایران امثال ایران سابقه تمدن اینا نداشتن. خب حالا اون طرف آب، این طرف آب، انبیای آمدن در دو بخش قرآن فرمود من هم من قصصنا هم علیک، من هم من لم نقصص. خیلی از انبیا بودن که ما قصه شون، داستانشون رو در قرآن برش ما نگفتیم، ما همین منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا به اصطلاح اینا رو گفتیم. اگر بگیم اون ور آب یه پیغمبری بود، شما که باور نمی کردید. ما قصه رو نقل میکنیم که بگیم فسیرو فی الارض فانظرو، برید ببینید، تحقیق کنید. ما همین قسمت خاورمیانه رو گفتیم که بتونیم بگیم برید بررسی کنید ببینید که چه خبره. اما اون ور آب باشه، این ور آب باشه، شما تکذیب هم میکنید، ما هم راه ندیم برای اثباتتون. من هم من قصصنا هم علیک و من هم من لم نقصص هم علیک. پس خیلی از انبیا بودن در خاور دور، باختر دور، که انبیا بودن. هر جا سخن از حق است رسیده انبیا علیهم السلام آمده. فرمود این بخش های اساسی را ما در صحف اولا گفتیم. تو روایات ذیل این آیات آمده که انبیا علیهم السلام فرمودن اندن صحف اولا، صحف انبیا قبلی پیش ما هست. شما تو این کتاب خدا قرآن رحمت کنه مجموع مجلسی رضوان الله مباعث انبیا را که ایشون نقل میکنند به وسیله ائمه نقل میکنند دیگه. امام صادق سلام فرمود که فلان پیامبر در فلان جا بود، خدا به او این چنین فرمود. اینا فرمودن دیگه، مگر ما که دسترسی نداریم. فرمود صحف انبیا و گذشته پیش ما هست. اون وقت در نهج البلاغه هست که اون نوف بکالی، حالا بکال یا بخشی از هم یمن هست یا از بخشی از همدان، اون نوف میگوید که من سحر بود دیدم وجود بارک است امیر ایستاده مشغول نماز شب است و این حرفا رو میزند. یا نوف خوابی یا بیدار، گفتم بیدارم. اینا گفت داوود پیامبر در یه همچه فرصتی این مناجات ها را خواهد. خب حالا حرف داوود که تو قرآن نیست که، این مناجات هایی که روز دوباره که از دمیر از داوود پیامبر نقل کند که در یه همچه وقتی یعنی سحری داوود پیامبر ایستاده مناجات میکرد و در مناجاتش با خدا این حرف ها رو گفت، اینا رو کجا نوشته؟ اینا هم صحب انبیاست که پیش اهل بیت دیگه. فبودن این در از صحف الاولا، بعد بخشی از صحف اولا رو با تجلیل و اجلال و اکرام که فرمود، فرمود صحف ابراهیم و موسی، اینا سر انبیا است که ما گفتیم تنها قده بدخیم دنیا خواهی است که آدم با دست خودش آبروی خودش رو میبرد. بالاخره دنیا تا کسی رو رسوا نکند رها نمی کند، آدم باید مواظب باشد دیگر. بالاخره ما اگر کمالات دیگر رو نخواهیم آبروی خودمونی که میخواهیم که، و این تا رسواتون نکنه رها نمی کند. به فکر آبروتون باشید دیگه. این همین. خب چیور بگه قرآن؟ این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف رو نگاه کنی، این که فهمد یبن آدم یبن آدم یعنی شما آغزاده ای، پدرتون کسی بود که تمام ملائکه برای او سجده کردن، شما اصل دارید، نسب دارید، شجره دارید، بزرگزاده ای. این تعبیر یبن آدم یبن آدم از بهترین تعبیرات قرآن کریم است. فهمد کسی هستید که بالاخره شجره دارید، اصل دارید، پدرتون کسی بود که همه ملائکه در برابر او خضوع کردن، خب چرا شما اصلتون رفس نمی کنی؟ و شیطان کاری تلاشی کرد که آبروی اونا رو ببره، لیبدی انهما ما بوری انها من سوآتهما، بخواد آبروی اونا رو ببره، یعنی حواستون جمع باشه. تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که آبرو رو ببره. خب انسان با آبرو زنده است دیگر. این بیان نورانیه امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلنی در جلد دوم کافی گفت نظر همینه که ما یه چیزی رو خدا ملک ما کرد، مال ما، خانه ما، خون ما، خون ما رو ملک ما کرد. اگه کسی ما رو کشت، بچه های ما، اولیای دم میتوانن ببخشن، حق مسلمی هست. اما اگه کسی خدا اینا کرده تجاوز به عنف کرد به حریم ما، همه اعضای دو خانواده اگر برن جزایت بدن پرونده همچنون بازه. خود زن بخواهد رضایت بدهد پرونده بازه، چون ناموس زن یا ناموس مرد امانت خداست به دست انسان، میدید که کسی نیست. اگه به کسی خدا اینا قدر تجاوز شد، این بره رضایت بده حل؟ نه، بکشه بعد او رو رضایت بدن اولیا دم حل نست. اما اگه تجاوز به اون شد که حل نیست که. آبروی ما، حیثیت ما ملک خداست، امانت الهیست، ما امین اللهیم، این مقام ماست. همه بستگان و مردان و زنان جمع بشن رضایت بدن پرونده همچنان باز، این معلوم میشه که مال ما نیست دیگر. این آبرو و این حیثیت و این ناموس ملک خداست و امانت الهیست به دست ما، ما امین اللهیم، باید این ناموس رو حفظ بکنیم. انسان اینه. بنابراین اون بهره اساسی که قرآن به ما میدهد خودباوریست. برای اینکه اون مربوط به قیامت است. در اونجا خدا قراره رحمت کنه حکیم سبزواری رو، سایر بزرگان رو، اونا گفتن به اینکه این شیبتنی سورت هود و الواقع و امثال ذالک، برای اینکه در سوره هود دارد که واستقم به ما امرت و من تاب معک، استقامت داشته باش یک، به کسانی هم که همراه تو هستن اونم استقامت داشته باشن دو. حضرت فرمود این آیه من رو پیر کرد، برای اینکه من تا اینا رو جمع بکنم بگم با من باشید سخت است. چقدر گفتم من، روز گفتم، شب گفتم، سفر گفتم، حضر گفتم، اینا اینجور. در آیات دیگر دارد که فستقم کما امرت، این من پیر نکرد، من خودم اطاعت بکنم مستقیما. اما در سوره هود دارد که فاستقم و من تاب معک، تو و امتت یه همه جا یکسان مستقیم باشید. این من رو پیر کرد، من چقدر گفتم به این آسندگی، شب گفتم، روز گفتم. اینو مرحوم حکیم سبزواری و سایر آقایون که این روایت رو زده کردن اینجور معنا کردن. اما سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه از در المیزان و غیر المیزان می فرمودن به این که این شیبتنی سوره هود ول واقعه هم تو بعض روایات هست. این یه مطلب. در سوره اذا وقعه سخن از استقامت نیست. این دو مطلب. اون چه در سوره هود و سوره الواقعه مشترک است مسئله قیامت است. این سه مطلب جریان قیامت من پیر کرد یوم یجعل الولدان شیبا. اون صحنه قیامت ای کسی ببینی دیگه، اون روز ای کسی رفت یوم یجعل الولدان شیبا، الان ای کسی او رو میبینه با خبر هست، از همه جزئیاتش با خبره، او رو پیر میکنه دیگه. منتها مشترک با اینا نیست. غرض این است که مشترک بین هود و واقع و اینها مسئله قیامت به طوری که اون آیات پیر کننده باشه، این مشترک است. والحمدلله.